التعصب الجماعه والارتباط بعدها يمكن ان يفهم الى جانب ما تقدم في تعبئة طاقات أمة الإسلامية للمعركة ضد التخلف. إذا أعطي للمعركة شعار يلتقي مع ذلك الإحساس كشعار الجهاد. نفهمان که وقتی ما مسئله احساس تفاهم با جماعت رو که در میان مسلمین ریشه دار هست، این رو بیایم ازش استفاده کنیم، بهره برداری کنیم و همراه با اون شعار ضد عقب ماندگی رو به عنوان یک امری که وظیفه ایست اسلامی اعلام بکنیم و مثل بقیه جهادها جهاد فی سبیل الله اعلام بشه که شما مسلمین از نظر اقتصادی عقب مانده اید، قهرن زیر دست بیگانگان قرار خواهید گرفت و آنها نسبت به شما سبیلی پیدا خواهند کرد. فلن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. بنابراین شما اون چه که در توان و توش خودتون دارید تلاش کنید، فعالیت کنید تا از این عقب ماندگی رهایی پیدا کنید و نسبت به دشمن عقب مانده نباشید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در اینجا یک جهاده، در اینجا یک وظیفه شرعی میشه. همانطور که جهاد با شمشیر یا سلاح دیگری برای مقابله با دشمن و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن برای یک مسلمان لازمه، جهاد برای فراهم کردن هر نیروی برای مقابله با دشمن لازمه. فعدو لهم مستطعت من قوه، نمیگه قوت مثلا قوت سلاح، خیر، اون که از نیرو میتوانید فراهم کنید برای مقابله با دشمن. یکی از نیروهایی که دشمن در این دوره میتوانه ما رو شکست بده به وسیله اون نیروی اقتصادیه، که شاید نیروهای نظامی و نیروهای سیاسی و فرهنگی و امثال اینها در بعضی مواقع، نمیخوام بگیم همه وقت، در بعضی مواقع در مقابل این نیرو سرخم کنه. بنابراین از نظر اقتصادی میباید قدرتی شد، وگرنه قدرتها او را شکست میدن. و الاحساس بالجماعه، احساس نسبت به جماعت و جمعیت و ارتباط نسبت به آن ممکن است سهیم شود به اضافه بر اونچه که مقدم شد، سهیم شود در تهیه نیروهای امت اسلامی برای جنگ بر ضد عقب ماندگی. اذا اعطی للمعركه، زمانی که داده بشود به جنگ شعاری که یلتقی برخورد دارد با این احساس، مثل شعار جهاد در راه حفاظ علی قیام الامه، بر حفظی امت و بقائها، الذي اعطاه القرآن الكريم، اون شعاری را که قرآن کریم داده، هنا قال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فامر به اعداد کل القوا، به ما فیها القوا الاقتصادیه التي يمثلها مستوى الانتاج، امر کرده به آماده کردن تمام نیروها به اون چه که در اون نیروهاست، نیروهای اقتصادی، که نمودار می شود در سطح تولید به اعتباره جزءا من معركة الأمة، به اعتبار این که این نیروهای تولید جزئی از جهاد امت است، از جنگ امت است، و جهاد او برای للاحتفاظ به وجودها، برای حفظ موجودیت خودش و سیادت خودش. و هنا تبرز اهمیت الاقتصاد الاسلامی به وصفه المنهج الاقتصادی القادر على الاستفاده من اخلاقیت انسان العالم الاسلامی. اینجا آشکار می شود اهمیت اقتصاد اسلامی به عنوان روش اقتصادی که قدرت دارد بر استفاده از اخلاقیه انسان جهان اسلامی، التي رأیناها، اون اخلاقیه‌ای که دیدیم، و تحویلها الى طاقت دفع، و تحول دادن این اخلاق به یک نیروی تحریک، و بناء کبیره و ساختمان بزرگی، بناء بزرگی فی عملیات تنمیه، در عملیات رشد، و انجاح تخطیط سلیم من الحیات الاقتصادیه، و همطور مؤثر است در پیروز کردن نقشه سالمی برای حیات اقتصادی زندگی اقتصادی. فنحن حينما نأخذ بالنظام الإسلامي سوف نستفيد من هذه الأخلاقية. وقتی که ما بگیریم نظام اسلامی را به کار ببندیم، استفاده خواهیم کرد از این اخلاق و سوف و نستطیع ان نعبئها فی المعرفة ضد التخلف على عكس ما اذا اخذنا بمناهج فی الاقتصاد ترتبط نفسیا و تاریخیا بعرضیه اخلاقیه اخرى. و می توانیم آماده کنیم اونها را در جنگ بر ضد عقب‌ماندگی به عکس اون که اگر بگیریم روش های اقتصادی دیگر را که از نظر روحی و تاریخی مرتبط است به زمینه اخلاقی دیگر. می فرماید که بعضی از متفکرین اروپایی گویی این مسئله را فهمیدن که اقتصاد سیستم های اقتصادی بیگانه به درد کشورهای اسلامی نمیخوره. این نکته را متذکر شدن ولی برداشت غلطی از این نکته کردن. اونها اینجور استفاده کردن، اسم میبرن دکتر نبیل صبحی الطویل که ایشون معذرت میخوام، یک کسی از اساتید نوشته، این استاد هم ترجمه کرده این کتاب رو به زبان عربی و اشکالی هم ایشون به این مطلب کرده. حالا مطلب چیه؟ مطلب اینه که اون آقا میگه اقتصادهای اروپایی و غربی و شرقی به درد کشورهای اسلامی نمیخوره. چرا؟ چون روحیه مسلمان ها روحیه قضا و قدری، روحیه ای که میگه بنشین خواهد رسید، فعالیت و کار به تو نیامده. حالا این اقتصادها هم لازم داره فعالیت و کار رو، پس با اون روحیه هماهنگی نداره. اصولا قضا و تقدیر رو برداشت غلطی ازش کرده، خیال کرده وقتی ما مسئله قضا و قدر رو مطرح میکنیم، مقصود از این دو مسئله این است که دست روی دست بگذارید منتظر باشید تا ببینید چه میشه. در صورتی که هیچ معناش چنین نیست. و اگر انشاءالله در معارف اسلامی بحث قضا و قدر رو برسید و مفصلا بحث بکنید دربارش، به این نکته خواهید رسید که قضا و قدر نشان دهنده این مطلبه که هر چیزی اندازه ای داره و حتمیته منوط به اینه که به اون نقطه آخر برسه، که اگر نرسانیدش به اون نقطه آخر حتمی نخواهد شد. بنابراین قضا و قدر معناش این نیست که دستات رو هم بگذار، نه، کار بکن که این کار کردن تو و این فعالیت تو و این تلاش تو که سرنوشت تو رو میسازه و در نتیجه کار تو محصله. این اشکالی بوده که اون آقا بهش برخورده و جواب سل جمله ای داده که این جواب رو باز ایشون خیلی کامل نمیدونن، میگن ای کاش میدونستم اینجا جواب میدادم، ولی اینجا جاست نیست. انشاءالله بحثی درباره قضا و قدر خواهیم کرد و جواب خواهیم. وقد اخذ بعض المفکرین الاروپیین یدرکون هذه الحقیقه ایزن، شروع کردن بعضی از متفکرین اروپایی که درک کنند این حقیقت را نیست و یلمحون الیها، اشاره کردن به آن، معترفین به ان مناهجهم لا تتفق مع طبیعت العالم الاسلامی، اعتراف کردن به اینکه سیستم های اونها هماهنگ نیست با طبیعت جهان اسلامی. و از کرو کمثال علا ذالک جاس استروی، به عنوان مثال ذکر میکنم اونچرا که جاس استروی معرفی کرده، فقط سجل هذه الملاحظه بكل وضوح في كتابه التنميه الاقتصاديه، او ثبت کرده است این ملاحظه رو، این مسئله رو که اقتصادهای دیگر با روحیه مسلمان ها برخورد داره و هماهنگ نیست، او رو ذکر کرده به کل وضوح در کتابش التنميه الاقتصاديه رشد اقتصادی، بالرغم من انه لم يستطع ان يبرز التسلسل الفني و المنطقی لتکون الاخلاقیت الاروپیه، برخلاف این که اون نتوانسته ابراز کنه، آشکار کنه تسلسل فنی و منطقی رو، اون علت علل اساسی رو که اخلاقیه اروپایی به وسیله اون ایجاد شده و تکون الاخلاقیت الاسلامیه و همچنین تسلسل فنی و منطقی که اخلاقی اسلامی رو ایجاد کرده و ترتب حلقات ها و ترتیب مراتب اون و حلقات اون تکون لتکون الاخلاقیه. درست کنید. بله. ولل ابعاد کامله لمحتوى كل من الاخلاقيتين، همچنین ابعاد کامل محتوای هر یک از دو اخلاق رو نتونست به دست بیاره. تسلسل فنی و منطقی یعنی اون عللی رو که باعث ایجاد یک زمینه‌های اخلاقی شده و یا اینکه این اخلاق چه مسائلی رو ایجاد کرده در اروپا یا کشورهای اسلامی یا اخلاق اسلامی در کشورهای اسلامی، اونها رو بررسی نکرده. کلمه تسلسل فنی یعنی به اصطلاح ارتباط سلسله وار اینها از نظر فنی و از نظر منطقی. نه تنها اونجا نیست. الان میگن آقا شما که دارید بحث میکنید لطفا فنی بحث کنید، یعنی عالمانه باشه، روی متد خاص بخورید. بله گفته میشه فلانی در اصول یک مرد فنی، فلانی در مثلا فقه یک مرد فنی، در اقتصاد یک وزیر فنی. اینجوریه، یعنی کسی که روی متد خاص اقتصاد یا فقه یا اصول دقیقا میتونه معرفی بکنه، این طرف اون طرف نمیره. و تورطه فی عدت اخطاء و فرو افتاد در تعدادی از خطاها و بالرغم من امکان الاعتماد به صورت کاملت فی ابراز هذه الاخطاء علی ما كتبه الاستاذ الجلیل محمد المبارک فی مقدمه الكتاب، و برغم اینکه ممکن است اعتماد کنیم به طور کامل در نشان دادن این خطاها بر اون چرا که استاد جلیل محمد مبارک در مقدمه کتاب نوشته، همچنین استاد دکتر نبیل صبحی طویل که ترجمه کرده کتاب را به عربی نوشته، فَإِنَّ بَوَدِّي دوت می‌داشتم ان اتوسعَ فی فرصت مقبله، این که توسعه بدهم در فرصت آینده به هذا الصدد نسبت به این کار، مکتفیاً الان در حالی که اکتفا می‌کنم الان، بالقول بان اتجاه انسان العالم الاسلامی الى السماء، اکتفا میکنم به این نقطه، به این گفته که گرایش انسان جهان اسلامی به آسمان لا یعنی به مدلوله الاصیل استسلام الانسان بالقدر، معنای اصیلش تسلیم شدن انسان در مقابل قضا و قدر نیست، و اتکالی على الظروف والفرص و شعوره بالعجز الکامل على الخلق والابداع، معنایش تکیه کردن بر شرایط و فرصت ها و درک او نسبت به عجز کامل خود از خلق و ابداع ابتکار نیست، معنیش نیست. کما حاول ذلک جاک استوری، اونجور که جناب جاک استوری تلاش کرده اینجور اثبات کنه که اسلام نسبت به قضا و قدر که روی خوش نشان میده، معنیش اینه که اون اینجور برداشت کرده، معنیش اینه که تسلیم باش و هر چه فرصت پیش میاد فرصت رو اون فرصت رو ببینید، اونجور که قضا و قدر ایجاب میکنه پیش برو، نه اینکه از فرصت ها استفاده خواهد. بل ان هذا الاتجاه لدى الانسان المسلم يعبر في الحقيقه عن مبدا خلافه الانسان في الارض فهو يميل بطبيعته الى ادراك موقفه في الارض باعتباره خليفه لله. اینجا توجه به یک نکته میدن ایشون، و اون این که مسئله قضا و قدر مرتبط است به مسئله خلافت الهی در زمین، که این خلافت به انسان داده شده. وقتی که انسان به فهمت که خلیفت الله هست در روی زمین، خلیفت الله یعنی چی؟ یک کسی رو شما دستشو ببندید، پاشو ببندید، پشت این میز کارتون بگذارید، بگید که آقا شما اینجا جانشین من باش، چه میتونه بکنه؟ هیچ کاری از دست او بر نمیاد. اون وقتی خلیفه معنا داره، جانشین معنا داره که دست او باز باشه. در صورتی که خدا انسان را خلیفه خود در زمین میدانه، معنی نداره دست و پای او رو ببنده به وسیله قضا و قدر و بگه تو هیچ کار نمیتونی بکنی، منتظر باش. این گرایش، بلکه این گرایش در نزد انسان مسلمان حافظ در حقیقت از اصل خلافت انسان در زمین صحوه یمیل به طبیعته الى ادراک موقعی. این انسان میل پیدا میکند به طور طبیعی به درک موقعیت خود در روی زمین، به اعتباری که او خلیفت الله هست. ولا اعرف مفهوما اغنا من مفهوم خلافه لله فالتأكيد على قدرت الانسان و طاقاته. من نمیشناسم مفهومی را غنیتر از مفهوم خلافت الهی در تأکید بر قدرت انسان و نیروهای انسان. التي تجعل منه خلیفة السيد المطلق في الكون، اون نیروهایی که انسان را خلیفه آقای مطلق در روی در هستی قرار میده. كما لا اعرف مفهوما ابعد من مفهوم الخلافة لله عن الاستسلام للقدر و الظروف، همانطور که نمیشناسم مفهوم و معنایی را که دورتر باشد از مفهوم خلافت الهی در از استسلام و تسلیم شدن نسبت به قدر و شرایط. ضرور لان الخلافه تثبت معنی المسئولیت تجاه ما استقلب علیه، چون خلافت در باطن دارد معنای مسئولیت را در مقابل اون که جانشین شده است نسبت به آن. ولا مسئولیت بدون حریت و شعور بالاختیار، و مسئولیتی نیست بدون آزادی و درک اختیار و تمکن من التحکم فی الظروف، و تمکن و قدرت از حاکم شدن، حاکم کردن در شرایط. و الا فأی استخلاف هذا، وگرنه چه استخلاف و خلافتی این خلافت؟ اذا کان الانسان مقیدن او مسیرن، وقتی که انسان دست و پایش بسته باشه یا به طور ناخود آگاه هل داده بشه و در یک مسیری حرکت داده بشه. و لهذا قلنا، روی این حساب گفتیم، ان الباط الارض اطار السماء یخسر فی الانسان المسلم طاقاته، پوشانیدن زمین چارچوبه آسمان آسمان را شکوفا میکند در انسان مسلمان نیروهای او را، و یثیر امکاناته و می انگیزاند امکانات او را. بینما، چرا؟ چون این مسئله که اگر ما بیاییم بگیم که کار کردن در زمین مقدسه و یک وظیفه است و یک تکلیفه، انسان مسلمان رو به حرکت در میاره، پس مسئله قضا و قدر و تسلیم به اون معنایی که شما برداشت میکنید نیست. اگر نه معنی نداره که ما بگیم زمین را لباس آسمان بپوشید باعث حرکتشون میشه، اگر زمین را قطع بکنید از آسمان و بریده بکنید از آسمان باعث حرکت انسان مسلمان نمیشه. این معنی نخواهد داشتون استفاده ای. بینما قطع الارض عن السماء یعطل فی الخلافه معناها، در حالی که قطع زمین از آسمان، جدا کردن و بریده کردن زمین از آسمان، در خلافت معنای خلافت رو تعطیل میکنه، از این میبره. و یجمد نظره الانسان المسلم الى الارض فی صیغه سلبیه، و جامد میکنه دیدگاه انسان مسلمان را نسبت به زمین در یک ریخت سلبی فرانسی. پس سلبیت لا تنبع عن طبیعت نظره انسان العالم الاسلامی در سما، پس سلبیت و موضع منفی نابع نشده، ناشی نشده از طبیعت دیدگاه انسان عالم اسلامی و آسمان، بل ان تعطیل قوة تحریک الهائله، بلکه از تعطیل و معطل گذاردن نیروهای تحریک عظیم فی هذه النظره، در این دیدگاه، به تقدیم الارض الى هذا الانسان فی اطار لا ينسجم مع تلك النظره، به اینکه ارائه کرده ان زمین را به این انسان در یک چارچوبه ای که هماهنگ نیست با دیدگاه عالم اسلامی، زمین را جوری وانمود کرده اند برای او که می باید ترکش کند و تلاوت کند. و اضافتاً الى کل ما تقدم نلاحظ ان العقل بالاسلام اساساً للتنظیم العام، مطلبی که در اینجا می خواهم بفرمایم اینه که اگر ما اسلام را به عنوان یک، یعنی نظام اقتصادی اسلام را به عنوان نظام اقتصادی زندگی خودمون برگزیدیم، دو پایه مهم زندگی رو بر یک اساس قرار دادیم، دو موضع مهم زندگی رو بر یک اساس بنا نهادیم، یکی مسئله روحیات و اخلاقیاتمون و یکی مسائل زندگی مادی و اقتصادی مون. هر دو پایه است بر روی مبنای اسلام برقرار شده و هماهنگی بین این دو باعث از بین بردن تشویش ها و قلق ها و اضطراب ها و باعث پیشرفت. و اما اگر بخواهیم اقتصادمان را از سیستم دیگری بگیریم، در این صورت باید برای مسائل روحی و اخلاقی و دینیمون چارچوب دیگری باز برگزینیم و در بسیاری موارد این چارچوبه ها با اون سیستم ها هماهنگ نیست. ما از نظر روحی مسلمان باشیم، از نظر اخلاقی مسلمان باشیم، از نظر اقتصادی بریده از اسلام، در این صورت هماهنگی نخواهد داشت. و برای تکمیل زندگی اقتصادیمون، برای تکمیل زندگیمون کلن، میباید علاوه بر سیستم اقتصادی که برگزیده این سیستم دیگری را که غیر از سیستم های اقتصادی برگزیده، مثل کسانی که در کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی مبتلا به این موضوع شدن، فلسفه ای را گرفتن غیر از اقتصادیشون، یعنی اقتصادی رو برگزیدن در مقابل این فلسفه دیگری را، و یک دوگانگی در اینها وجود دارد. اضافه الی کل ما تقدم، اضافه به آنکه که مقدم شد، به تمام آنکه که مقدم شد، ملاحظه میکنید که گرفتن اسلام به عنوان اساسی برای تنظیم عمومی یتیح لنا، امکان میدهد به ما ان نقیم حیاتنا کلها به جانبی هر روحی و اجتماعی علا اساس واحد، اینکه برپا کنیم زندگی من را همه از را به دو جانب، دو جنبه روحی و اجتماعی است بر یک اساس. لأن الاسلام یمتد الى کل الجانبین، چون اسلام امتداد پیدا میکنه، کشش داره به هر دو جانب. بینما تختصر و کثیر من المناهج اجتماعیه الاخرى غیر الاسلام على جانب العلاقات الاجتماعی و اقتصادی من حیات الانسان، در ضمن اینکه بسیاری از سیستم های اجتماعی دیگر غیر از اسلام اکتفا می کند بر جنبه روابط اجتماعی، علائق، علاقات، یعنی روابط، روابط اجتماعی و اقتصادی از زندگی اسلام و مثلا. فاذا اخذنا مناهجنا العامة في الحياة من مصادر بشریه بدلا عن النظام الاسلامی لم نستطع، اگر ما سیستم های عمومیون رو در زندگی از منابع بشری بگیریم، بدلا به جای گرفتن نظام اسلامی لم نستطع، نمیتوانیم اتفاق کنیم به این ان تنظیم آخر از یک دستگاه و نظام دیگری به جانب روحی برای جنبه روحیمون. ولا یوجد مصدر صالح لتنظیم حیاتنا الروحیه الا الاسلام، و پیدا نمیشه منبع صلاحیت داری برای تنظیم حیات روحیمون غیر از اسلام. فلا بد حین اذن من اقامت کل من الجانبین الروحی و الاجتماعی على اساس خاص به، پس ناساریم ناگزیریم در این هنگام از رفا کردن هر یک از جانب دو جنبه روحی و اجتماعی بر اساسی که اختصاص دارد به اسلام. مع ان الجانبین لیسا منعزلین احدهما عن الاخر، با اینکه دو جنبه بریده از هم و جدای از هم نیستن یکی از دیگر، بل هما متفاعلان الى درجه کبیره، بلکه این دو تأثیر و تأثر دارند در یک دیگر به درجه زیادی. و هذا التفاعل یجعل اقامتهما على اساس واحد اسلم و اکثر انسجاما مع التشابك الاتیل. و این تفاعل و تأثیر و تأثر قرار میدهد به پا کردن این دو جنبه را بر یک اساس سالمتر و منسجم و بیشتر منسجم، مع تشابک با فرو رفتگی و تشابک یعنی در هم رفتن، یعنی کاملا منسجم شدن با در هم رفتن مؤکدتری بین نشاطات روحی و اجتماعی، بین فعالیت های روحی و اجتماعی در زندگی آنسا. بله، به ذالک برمیگرده به سیستم اقتصادی، یعنی اکتفا به این سیستم اقتصادی تنها منهج اقتصادی نمیتونیم بکنیم. مقدمه تو طبعه تنگیلا، بسم الله الرحمن. کننا یا قرائی الاعزا علا موعد منذ افترقنا فی کتاب فلسفتنا، في كتاب فلسفتنا فقد حدثتكم أن فلسفتنا هي الحلقة الأولى هي الحلقة الأولى من دراستنا الإسلامية ببسطها دراسة تعالج الشرح الإسلامي السامة مطلب مهمی این سکه اول نداره. میخوام بگم که اولی که ما فلسفتنا رو عنوان کردیم که اول فلسفتنا رو نوشتن گفتن ما از اینجا وارد میشیم به بحث در مجتمعنا و مسائل جامعه اسلامی رو بررسی میکنیم، ولی در اثر اصرار فراوان بعضی از دوستان ابتداعا بعد از فلسفتنا اقتصادنا رو مطرح میکنیم تا انشاءالله بعدا مجتمعنا رو مطرح بکنیم. و در این اقتصادنا با اینکه عجله‌ای بود، کتابی بود، معذالک مورد خیلی تشویق ما شد، خیلی با آن روی آوردن و توجه کردن و دوست عزیزم به تعبیر ایشون عزادی المفدا پسر مرحوم آقای حکیم استاد محمد باقر حکیم هم همکاری زیادی با ما کردن. این تیکه اول نخیر به صورت دیگری سلات مستمعونا نیست، به صورت الاسلام و المشكلة الاجتماعية به این تعبیر. بله کننا یا قرائی الاعزا، ای خوانندگان عزیز، ما وعده کرده بودیم از هنگامی که جدا شدیم با هم در کتاب فلسفتنا فقط حدثتكم، اونجا سخن گفتیم که فلسفتنا حلقه اول از بررسی اسلامی ما از وعده موعد یعنی وعده مهندگان یعنی وعده ای داده بودیم اونجا کنا علا موعده یعنی وعده ای داده بودیم اونجا هنگامی که جدا شدیم. آخر فلسفتان هایشون میگه بحث ما در مصطنه اونا میگه به وصفه ها به عنوان اینکه این فلسفتان ها این حلقه اولا دراستون یه بررسی که فعال جز سرخ الاسلامی سام بر درمان میکنه یا بررسی میکنه کاخ عظیم اسلامی رو از شرح العقائدی به توحید، کاخ عقیدتی توحید رو و تطلوها بعد ذالک الدراسات التي تتعلق بالبنیات القاضیه فی ذالک شرح الاسلامی و در پی می آید آن بعد از این بررسی هایی که متعلق است و مرتبط است بالبنیات القاضیه یعنی به روبناها در این کاخ اسلامی لتکمل لنا تا اینکه کامل میشه برای ما فی نهایت المطاف در نهایت دور و طواف صورتا ذهنیتا کاملتا عن الاسلام یک تصویر ذهنی کاملی درباره اسلام به وقتی عقیدتا حیتا فی الاعماق به عنوان اینکه این اسلام یک عقیده زنده است در عمق وجدان ها و نظاما کاملا للحیات و یک نظام کاملی برای زندگی و من هجر خواستم فی تربیت و تفسیر و روش خاصی در تربیت و تفسیر قلنا هذا فی مقدمه فلسفتنا این رو در مقدمه فلسفتنا گفت و کننا نقدر ان یکون مجتمعنا هو دراسه ثانیه بحوثنا و گمان میکردیم فرض میکردیم کننا نقدر اینجور فرض میکردیم گمان میکردیم که مجتمعنا بررسی ثانی ما باشد در این بحث ها مید نتناول فیها افکار الاسلام عن الانسان و حیاته الاجتماعیه که بررسی میکنیم دست میاندازیم در اونها افکار اسلام را درباره انسان و حیات اجتماعی او و طریقتی که تحلیل مرکز الاجتماعی و تفسیره و طریقه اسلام در تحلیل کاروان اجتماعی و تفسیره لننته این من ذالک الى مرحله ثانیه ثالثه تا اینکه منتهی بشیم از این به مرحله سوم یعنی برسیم از اینجا به مرحله سوم الى نظم الاسلامی یعنی حیات التي تتصل به افکار اسلام الاجتماعیه به نظام های اسلامی برای زندگی که این نظام ها مرتبط است به افکار اجتماعی اسلام و ترتکز علا شرح العقائدی ثابت و استوار است بر کاخ عقیدتی ثابت هم ولكن ساعت رغبت الغراء الملحة ان نعجل مجتمعنا ولكن رغبت خوانندگان رغبت مصرانه خوانندگان الملحة مصرانه رغبت مصرانه خوانندگان اینجور خواست که مجتمعنا را به تأخیر بیندازیم و نبدا به اصدار اقتصادنا و شروع کنیم به صادر کردن و ارائه اقتصاد ما، خارج کردن اقتصاد ما. عجلتا منهم فی الاطلاع علی دراسه مفصله این اقتصاد اسلامی، در نتیجه عجله اونها نسبت به اطلاع بر بررسی مفصل نسبت به اقتصاد اسلامی، فی فلسفته و اساسه و خطوطه و تعالیمه، در فلسفه این اقتصاد و اساسهایش و خطوط تعالیمه. و هاکذا کان، اینجوری تو فتوفرنا علی امداد اقتصادنا، پس ما مهیا شدیم سلام اقتصادنا، محاولین ان نقدم فیه، در امجاز یعنی آماده کردن، انجز وعده وفا وعده، اینجا بر بسیار همون معنی وفا میده، محاولین ان نقدم فیه، تلاش در حالی که تلاش میکنیم، در حالی که تلاش میکردیم که تقدیم کنیم در این کتاب از صورت کامله نسبیان عن الاقتصاد اسلامی، یک صورت نسبتا کاملی درباره اقتصاد اسلامی، تمانت هم غلیان من مصادری و ینابیعه، اونجوری که ما امروز میفهمیم از مصادر و منابع، ینابیع یعنی فرس اسمها ینبو. و کنتو ارجو ان یکون لقاؤنا هذا اغرب من مکان، امیدی داشتم که این برخورد ما، این ملاقاتمون نزدیکتر از این بود، ولیکن ظروفا قاهره اضطرت الى شیء من التأخیر، ولیکن شرایط غالبی مصر کرد ما را به چیزی از تأخیر، برغم من الجهود التي بدلتها بالتضام ما عذبی المفدا العلامه الجلیل السید محمد باقر الحکیم، برخلاف تلاش هایی که من هم با همکاری با بازوی من که فدایت شدم علامه جلیل سید محمد باقر حکیم انجام دادیم، بله عذب یعنی بازو، تضامن یعنی همکاری، بله فی سبیل انجاز حاضر دراسه، در راه آماده کردن مهیا کردن این بررسی، و وضع ها بین ایدی کن فی اغرب وقت ممکن، و به وقتی ان اقول هنا و فی المقدمتی که ان کلمت اقتصادنا، اینجا مطلبشون اینه که این اقتصادونا که ما میخوایم بگیم چی هست، اقتصادونا گفته می شود گاهی مقصود از اقتصاد علم اقتصادی، گاهی از مقصود از اقتصاد سیستم های اقتصادی، علم اقتصاد چیه، سیستم های اقتصادی چیه، در اون ابتدایی که خارج مطلب رو می گفتیم یا را عرض کردیم خدمتون، حالا اشارت هم دادیم، گفته می شود علم اقتصاد بررسی قوانینی که این قوانین رابطه مسائل اقتصادی رو با همدیگه بیان میکنه، و اون چرا که حاکم هست بر یک بازاری، بر بازاری حالا که بازار کشور اسلامی باشه یا سوسیالیستی یا غیر سوسیالیستی، اون چرا که حاکم بر این بازار قوانینش رو، این قوانین رو برای ما بیان میکنه، کشف میکنه، ارائه میکنه، اینو بهش میگیم علم. مثلا بحث درباره این که ارزش کالا به چه چیزه، ارزش کالای اجتماعی به چه چیزه، آیا به مقدار کاری که در این کالا شده، یا به مقدار سرمایه‌ای که در این به کار رفته، یا به مقدار زمینه کالا کار و سرمایه، یا چیزی دیگری که دخیل در این ها. این بحث درباره یک قانونه علمی، علم الاقتصاد، علم الاقتصاد علمی جدید الولاده، تازه پیدا شده از ابتدای سرمایه‌داری تقریبا 4 قرن قبل علم اقتصاد پیدا شد. علم اقتصاد برای یک مسائل زیادی مطرح شده، ولی این مسائل بسیاری ناپخته مونده. سیستم های اقتصادی سیستم اون روشی، اون مثلی، اون اسلوبی که یک جامعه کارهای اقتصادی خودش رو مطابق با اون پیاده میکنه، عمل میکنه. علم اقتصاد گرچه جدیده، تازه پیدا شده، ولی سیستم های اقتصادی تازه متولد نیست. از ابتدایی که انسان به طور اجتماعی در روی زمین زندگی کرده، سیستم اقتصادی برای خودش داشته. مثلا
اگر حساب کنیم که این فرض کنیم که در اون ابتدای خلقت انسان‌هایی که به طور مجموعه های کوچکی با هم زندگی می کردن یا قبیله ای طایفه خاصی رو به خودشون تشکیل می دادن اینجور زندگی می کردن که یک نفر رئیس بوده و بقیه مرعوس، اینها کار باید بکنن و این تنظیم باید بکنه، این روش رو بهش میگن یک روش اقتصادی، یک سیستم اقتصادی. پس هیچ جامعه ای بدون سیستم اقتصادی نمیتونه باشه. در اون اجتماعات ابتدایی هم بوده، در علم اقتصاد هم تغییر و تحول های فراوانی رخ داده و حتی تعریف های زیادی هم شده. اگر کتاب هایی که درباره علم اقتصاد نوشته شده تعریف هاشو نگاه بکنید، از جهت اون مسائلی که عنوان میکنن ممکنه با هم توافق داشته باشن، ولی تعریفی که میکنن از جهت ترد و عکس و امثال اینها بسیار با هم متفاوته و نقاط خطی زیادی دید. زیاد روی نتکه نمیکنید. و به ودی ان اقول، دوست دارم که بگویم در اینجا و فیلم مقدمه و در مقدمه شیئن ان کلمت اقتصادنا، چیزی درباره کلمه اقتصاد ما یا کلمه اقتصاد اسلامی الذی که دور میزند حول آن بحث کتاب بحث های کنند. و ما اعنیه به آقیه کلمه حین اطلقها، و چیزی را که من قصد دارم از این کلمه انگامی که اطلاق میکنم اون رو، لأن کلمت الاقتصاد لا تاریخ فضیل شد تفسیر الانسانی، چون کلمه اقتصاد تاریخ طولانی دارد در فکر انسانی. وقد اکتبها ذالک شیئا من الغموم نتیجتا للمعامل التي مرت بها، و همین تاریخ طویل به آن داده است یک مقدار از غموض و پیچیدگی، در نتیجه معناهایی که این معناها به این کلمه اقتصادنا گذاشتند، در این کلمه اقتصاد. وللازدواج في مدلولها بين الجانب العلمي من الاقتصاد والجانب المذهبي، و به خاطر ترکیب در مدلول و مفهومی که از این اقتصاد هست در بین جنبه علمی و بین جنبه سیستمی، چون گاهی اوقات کلمه اقتصادی گفته میشه خلط میکنند بین سیستم اقتصادی و علم الاقتصاد. فحين نريد ان نعرف مدلول الاقتصاد الاسلامي بالضبط يجب ان نميز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادی، هنگامی که میخواهیم بشناسیم معنای اقتصاد اسلامی رو با دقت، به ضبط یعنی با دقت، لازم است تمیز بدهیم علم اقتصاد را از مذهب و مکتب اقتصادی و ندرک مدى التفاعل بین التفسیر العلمی و التفسیر المذهبی، و درک کنیم مقدار تأثیر و تأثر بین فکر علمی رو و فکر سیستمی. لننتهی من ذلك تا برسیم از اینجا الى تحقیق المقصود من الاقتصاد الاسلامی، به تعیین مقصود ما از کلمه اقتصاد اسلامی. الذي نتنفر على دراسته في هذا الكتاب، اون چه که ما سعی میکنیم آماده کنیم، سعی میکنیم بررسی کنیم اون رو در این کتاب. فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية و اهدافها و ظواهرها و ربط تلك الاحداث و الظواهر بالاسباب و عوامل العامه التي تتحكم فيها. شاید بهترین تعریفی که در باره علم الاقتصاد کرده باشن تمیزه، چون هیچ یک از دانشمندان به قدر فقها و اصولیون سعی در دقت در تعریف نداره، و این جور تعریف رو با این دقت در کتاب های اقتصاد جدید، کتاب های که از دانشگاه منتشر میشه ما نهیدیم. یک تعریف در این تعریف های خیلی حسن هست، چیزای عجیب. مثلا تعریف میکنه علم اقتصاد را علم چگونه زندگی کردن. خب این چگونه زندگی کردن مسائل اجتماعی را هم درش داخل میکنه. علم زیاد کردن تولید، خب این اگر این شد از نظر به اصطلاح اعتراض نقص داره، یعنی شامل تمام موارد تولید، تمام توضیح مثلا یکی از مسائل سیستم علم الاقتصاده، شاملش نمیشه دیگه. مبادلات یکی از قسمت های مهم اقتصاده، شاملش نمیشه. و امثالی علم الاقتصاد علمی که بررسی میکند تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث آن را و پدیده های آن را، و ربط میدهد این حوادث و پدیده ها را به اسباب و عوامل کلی و عمومی که حاکم است در این اسباب در این پدیده ها. علم الاقتصاد علمی که بررسی می کند تفسیر حیات اقتصادی و حوادث آن و پدیده های آن. حوادث و پدیده های یکیه، حوادث یعنی آنچه که در جهان اقتصادی رخ میده. مثلا وقتی که بهره بانکی کم بشه چه نتیجه خواهد داشت؟ این یه پدیده است، یه حادثه است در زمینه اقتصادی. وقتی بهره بانکی حذف بشه چه نتیجه میده؟ وقتی بهره بانکی زیاد بشه چه نتیجه میده؟ مثلا در یک سیستم سرمایه‌داری که اینا از مسائل علم الاقتصاد در یک سیستم خاص که بحث می‌کنیم، مثلا در یک کشور سرمایه‌داری اگر بهره بانکی بره بالا 10%، 15%، 20% بهره بانکی بدن برای نگهداری اموال مردم در بانک، بگن هر کس پولی که تو بانک ما 10% مثلا چیز میدیم، سود میدیم، در این صورت اقتصاد این مملکت رشد میکنه. در مقابل این وقت تورم از بین میره، این پدیده اقتصادی دیگه. و اگر از اون طرف بهره بانکی رو بیارم پایین، در یک سیستم سرمایه داری بهره بانکی رو بیارم پایین یا حذفش بکنم، تورم بوجود میاد. اینا نتایجی که در یک سیستم سرمایه داری، این یه حادثه است. و ربط تلک الاحداث و ربط این حوادث و ظواهر به اسباب و عوامل عامه. خب وقت این چطور اینا از این چیزی پدید میاد؟ اسباب و عوامل عمومی که بر این سیستم مؤثره، حکومت داره، اونها رو بیان میکنه. این کار علم نفسی کنه. لهذا العلم حدیث الولاده و این علم جدید الولاده. فهو لم يحدث بالمعنى الدقيق للكلمة إلا في بداية العصر الرأسمالي منذ 4 قرون تقريبا. این علم پیدا نشده به معنای، این علم یعنی مقصود این علم الاقتصاد به معنای دقیق کلمه است، یعنی وقت از وقتی میشه به یک علم، علم الاقتصاد، وگرنه بعضی از قوانین پراکنده اقتصادی قبل از اینها هم بوده. پیدا نشده است مگر در ابتدای عصر سرمایه‌داری، یعنی از 4 قرن قبل تقریبا. و امکانت جذوره البدائیت تمتد الى اعماق تاریخ، اگرچه ریشه های ابتدایی آن کشیده می شود به اعماق تاریخ، فقط تا همت کل حضارت به تفسیر اقتصادی به مقدار ما اتیح لها من امکانات شریک شده، هر یک از تمدنها در فکر اقتصادی به مقداری که برای اون تمدن ممکن بوده از امکانات فراهم می شود از امکانات. غیر ان الاستنتاج العلمی الدقیق الذي نجده لأول مرة في علم الاقتصاد السياسي مدين للقرون الاخيره، الا اینکه استنتاج علمی دقیق، اون استنتاجی که میابیم آن را برای اولین بار در این اقتصاد سیاسی، مدیون قرون اخیر است. و اما مذهب الاقتصاد، مذهب الاقتصادی اتیها یعنی ام کنن. و اما مذهب الاقتصادی للمجتمع، اما سیستم اقتصادی جامعه، فهو عبارت عن الطریقه التي يفضل المجتمع اتباعها، سیستم اقتصادی جامعه عبارت از روشی که جامعه آن را تفضیل میدهد، برتری میدهد، پیروی آن را در حیات اقتصادی است. و حل مشاکل حل عملیه و تفضیل میدهد آن را برای حل مشکلات عملیه، یعنی در زندگی اجتماعی میخواد استفاده کنه، بربرداری کنه. این رو بگیم سیستم اقتصادی. اقتصاد سیاسی یعنی همان علم الاقتصاد که به اصطلاح از نظر جوامع از نظر سیاسیشون مبتنی بر اقتصاد کار میکنه. این علم اقتصاد سیاسی گفته میشه، گاهی اوقات گفته میشه به اقتصاد، به اصطلاح علم الاقتصاد، گاهی اوقات اقتصاد سیاسی. فرقی از نظر معنا نداره. بله، اون که حاکم بر یک جامعه بله منهجی، ولی اون چرا که این به اصطلاح برنامه حاکم بر او مبتنیه، فقط میکنی پایه های این برنامه و سیستم حاکم هست، رو روش میگن علم الاقتصاد. بله آقا بلندتر بفرمایید. نه خیلی مقصود از اقتصاد سیاسی اون نیست، اون رو میگن که مثلا اقتصاد متکی بر سیاست، نمیگن اقتصاد سیاسی. اقتصاد سیاسی اصولا یک اصطلاحه به همین علم الاقتصاد به چیزی دیگه میگن، او رو میگن مخطط به تعبیر عربی.
اقتصادی که مربوط به سیاست
یعنی تأثیر بگذاره، بله بی تأثیر هم اینجور، ولی معنای خاصی برای این کلمه نداره. این اصطلاحه، اصطلاح اقتصاد سیاسی همون علم اقتصاده. هیچ فعال توضیح هم گاهی یه جایی تذکر بده، حالا تو همین مقدمه سکردی بود. و على هذا الاساس لا يمكن ان نتصور مجتمعا دون مذهب اقتصادی. روی این اساس ممکن نیست ما تصور کنیم جامعه ای رو بدون مکتب اقتصادی. روی این اساس، روی این تعریف که ما مذهب اقتصادی رو تعریف کردیم، گفتیم عبارت است از روشی که جامعه پیروی آن را برتر می شمارد. لأن كل مجتمع يمارس انتاج الثروه و توزیعها لابد له من طریقه يتفق عليها. زیرا هر جامعه ای که ممارست بکنه، همراهی بکنه با تولید ثروت و توزیع آن، ناچار این جامعه لازم دارد روشی را که یتفق علیها، اتفاق کنند با هم، دست به دست هم بدهند بر اون به اصطلاح روش، فی تنظیم هذه العملیات الاقتصادیه، در تنظیم این کارها. این لأن کل مجتمع الذی میخواد دیگه الذی یمارس، منتها این تعبیرات جدید ربطهای الذی و الکی و امثال اینها رو میگه. و هذه الطریقه هی التي تحدد موقفه المذهبی من الحیات الاقتصادیه، و این طریقه و این روش همان است که معین میکنه موضع مکتبی این جامعه رو نسبت به حیات اقتصادی. ولا تنسوا